قرن 20 میلادی ما با یک موضوع جدید در روابط بین الملل مواجه شدیم و اون هم شکل‌گیری سازمان‌های مستقل نظیر پنجشیلا و به تبع اون جنبش غیر متحدها و سازمان‌هایی بود که در حوزه‌های همکاری منطقه‌ای کشورهای جهان سوم و کشورهایی که علاقمند نبودن که تعهدی رو به شرق و غرب عالم بدهند و استقلال خودشون رو داشته باشن.
بله.
شخصیت‌های مثل جواهرلال نهرو، سوکارنو، مهاتما گاندی و شخصیت‌های مثل جمال عبدالناصر، ژنرال تیتو در یوگسلاوی سابق، همه اینها از بنیانگذاران جنبش غیر متحدها بودند که بعد توانستن در طول حداقل 23 سال بعد از اون که این جنبش شکل گرفت این نگاه رو به نظام بین الملل تزریق بکنن، که البته دو دسته هم دیدگاه توی این جنبش غیر متحدها بود.
بله.
بعد این هم به خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم، یک نگاه این بود که مثل اندونزی بود که سوکارنو اندونزی دنبال میکرد و اون بود این بود که از استعمار باید دوری کرد، از بریتانیا، هلند، بلژیک و فرانسه سابق. یک نگاهی بود که تیتو دنبال میکرد در اروپا و اونم این بود که یوگسلاوی رو نباید پایگاه شرق و غرب عالم قرار داد. هر دو دیدگاه، چه دیدگاه ضد استعماری سنتی و هم چه دیدگاهی که نسبت به دو قطبی نظام بین الملل تو اون مقطع نگاه جدی داشتن، همه اینها در طول 20 سال بعد از شکل‌گیری توانست در نظام بین الملل زمینه‌های جدی برای همکاری ها رو فراهم بکنه. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و ورود ایران به جنبش غیر متحد ها عملا این وضعیت هم به عبارتی میتوانیم بگیم قدرت بهتری گرفت و
بله.
ادامه پیدا کرد. ولی خب طبعا این جنبش غیر متحد ها به جهت اینکه قدرت استکباری و استعماری تلاش میکنن از تمام ابزارهای خودشون، مثلا یه مقطعی من یادم میاد تو بحث جنبش غیر متحد ها جمال عبدالناصر رو بحث این که این جنبش باید خیلی مستقلانه عمل بکنه و تمام فاکتورها داشته باشه، آمریکایی حتی فشار آوردن و گندمی رو که به عبارتی به مصر میفروختن رو جلوش گرفتن. یعنی از تمام ابزارها قدرت‌های استکباری دنبال میکنن که نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره، که این جنبش غیر متحد اون شکل جدی خودش رو پیدا نکنه و کماف سابق در نظام بین الملل نتواند قدرت خودش رو اعمال کنه.
و انتظارها از نشست امروز در خصوص مسائل مهم چیه؟ یک دقیقه بفرمایید ممنون میشه.
خیلی خوبه، یعنی عملا این انتظار میرود که کشورهایی که تو این اجلاس به کنار هم قرار گرفتن نسبت به این موضوع جدی که اشاره شد، نسبت به هم نگاه قدرت طلبی کشورهای مثل آمریکا و اروپای غربی و همین که بتوانند استقلال خودشون رو در کنار هم بودن فراهم بکنن، میتواند زمینه نگاه به جلوتر این جنبش غیر متحدها رو فراهم بکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر مهرابی.
موفق باشید.
وقت شما بخیر و خداحافظ. متشکرم. رفع چالش های نوظهور با جنبش عدم تعهد، موضوع گفتگوی من با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین الملل بود. سوال امروز ما این بود که چی فکر میکنید شما درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا و مشخصاً چی به ذهنتون میرسه؟ 30,000-10,35 پل ارتباطی ماست با شما. از کرمان 913-55-30 گفتن عزیز جون کوکائین خوراک کاخ نشینانه، تعجبی نداره که. دلار زدایی در سطح جهان موضوعی است که در این بخش قرار هست باش در خصوصش گفتگو بکنم با جناب آقای طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. آقای مظاهری سلام، وقت بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی. آقای مظاهری، جناب آقای مظاهری، خوب ارتباطمون برقرار نشده با آقای مظاهری. نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از کشورها به فکر دلار زدایی افتادن، کما اینکه حتی رئیس جمهور روسیه پوتین در نشست شانگهای اعلام کردن که حاضرند با پول ملی با کشورهای منطقه تبادلات اقتصادی خودشون رو ادامه بدن. خیلی از کشورها اعلام آمادگی کردن در این خصوص. حالا میخوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. آقای مظاهری سلام به شما، وقت بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقا ما همین سوال رو از حضرت عالی بپرسیم. جنبش حذف دلار بر چه پایه‌ای در دنیا در حال فعالیت است؟ کشورهای قدرتمند اقتصادی هم الان دارن به این سمت و سو میرن که دلار رو از تبادلات اقتصادی خودشون حذف بکنن.
حالا این تعبیری که شما میگی جنبش جهانی حذف دلار یه اصطلاحیه که بعضی از دوستان تعریف کردن و گفتن و مطرح میکنن. نکته ای که در این مورد باید شنوندگان عزیز و کارشناسای ما در نظر داشته باشن و بهش توجه کنن اینه که هر کشوری تو دنیا، هر کشوری بدون استثنا سعی میکنه به مبادلاتش با کشورهای دیگه دنیا، صادراتش و وارداتش با ارز ملی خود کشورش انجام بده. این علاقمندی همه کشوراست و بدون استثنا همه همچین کوششی رو میکنه. کشورهایی که اقتصاد قوی تری دارند در این زمینه موفق‌ترند، بیشتر از ارزشون استفاده میکنند و اون وقت کشورهایی که اقتصاد کوچکتری دارند، اقتصاد ضعیفتری دارند در مبادلاتشون با دیگر کشورها برای که بتونن تعهداتشون رو در مبادلاتشون به اطمینان بیشتری برسونن به طرف مقابل، از ارز کشورهای قدرتمند که اقتصاد قوی دارن به عنوان ابزار مبادله، ابزار تسویه محاسباتشون استفاده میکنن.
بله.
نکته ای که این اخیراً اتفاق افتاده اینه که اقتصاد دنیا یه دوران رشد و نمو رو میگذرونه و مواجه شده که بعضی از کشورها تبدیل به ابرقدرت‌های اقتصادی شدن یا دارن میشن.
بله.
و سهم بزرگتری رو از اقتصاد دنیا دارن به خودشون میگیرن.
بله.
و این رشد حجم اقتصادی، رشد قدرت اقتصادی بعضی کشورها ارز مورد استفاده اونها، ارز ملی اونها رو در مبادلات بین المللی جایگاه بزرگتری براش خواهد شده، از جمله مثلا چین که حالا الان صحبت شرط یا مثلا بعضی کشورهای دیگه مثل هند یا مثلا اینها که رشد اقتصادی نسبتا زیادی برای مدت طولانی رو تجربه کردن. چین حتما میدونید در طول مثلا 15 سال گذشته، حداقل 15 سال گذشته بلکه بیشتر، یه رشد اقتصادی مستمر حدود 6-7% در سال رو تجربه کرده. الان که یه خود رشد اقتصادش کم شده مثلا 4-4.5%.
بله.
هند اینجوری بوده، خیلی کشورهای دیگه اینجوری بودن. اینها قدرتمند شدن، ابزار قوی‌تر پیدا کردن و اون وقت دیگه اون یک قطبی اقتصادی که در دنیا بود که فقط آمریکا بود، آمریکا به تنهایی معادل خیلی از کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه دی ام پی داشت، تولید خالص ملی داشت و ارزش جهان روا بود، اون جهان روایی یک واحدی، یک نفر تک بودی داره تبدیل میشه به یک مبزار مبادله چند ارزی توسط چند کشور. و این وسط البته هر کشوری سعی میکنه ارز خودشو بیشتر برای خودش استفاده کنه و البته بخش برای کشورهایی هم که باشون مبادله تجاری داره از ارز خودش استفاده کنه. این ترتیب داره شکل میگیره و روز به روز بیشتر میشه
و این در افزایش ارزش پول ملی کشورها هم این تبادلات اقتصادی و افزایش میزانش تأثیری داره؟
ببینید افزایش ارزش پول اقتصادی یک کشور ناشی از افزایش قدرت اقتصادیشه.
بله.
مثل اشتباهی که ما تو کشور خودمون میکنیم که میگیم مثلا رشد اقتصادی با تورم مثلا چگونه رابطه داره، وقتی اشتباه داخل خودمون میکنیم، ما به دلیل که تورم داریم ارزش پولمون کاهش پیدا میکنه.
بله.
نه به دلیل که ارزش پولمون کاهش پیدا میکنه تورم داریم، تورمه عامل افزایش و کاهش ارزش پوله. اونجا هم در واقع به جای این که بگیم، این باعث میشه که ارزش پول کشورهای که این چنین میتونن سهم بزرگتری از این مبادلات داشته باشن بالا میره، نه.
بله.
چون اقتصادشون رشد میکنه، چون سهم بزرگتری از تجارت دنیا رو به خودشون اختصاص میدن.
بله.
با کالای بیشتر، با کالای بهتر، با کالای ارزونتری که به توی اقتصاد دنیا ارائه میکنن، ارزش پولشون هم بالا میده و میتونن انجام بدن. من یه جمله دیگه بگم.
بله بفرم.
بعد با موشون شده فرصت هایی انجام.
انشالله حتما.
یک جمله دیگه این که این پدیده هم پدیده جدیدی نیست. از قدیم الایام همه کشورها سعی میکردن به شکل‌های این کار رو انجام بدن. خود کشور ما، یه توافقنامه اکو داشتیم.
بله.
که ایران و پاکستان و ترکیه و بعد چند تا کشورهای از کدام که سیاهی هستن بهش پیوستن، 10 تا کشور شدن.
بله. زمانمون خیلی محدود های مزاری، چون به لحظه های از آن داریم نزدیک میشیم.
بله بله. یا همین ACU، اتحادیه پایه‌های آسیایی که اخیراً اجلاسش توی ایران برگزار شد، اینا همه کوشش هایی هست برای اینکه کشورها با عرض خودشون مبادله کنن. و البته اون چیه شما فهمید جنبش جهانی دلار دلاری هم تکمیل میکنه این رو.
خیلی ممنونم از شما مزاری، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. به لحظه های ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاه حی علی الصلاه حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال الهی که هر دعا و حاجتی رو که روانه درگاه خدا کردیم به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در کنار شماییم. از شما خواستیم به ما بفرمایید چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا. 30,000 سامانه پنج کوتاه ماست. آقا سعید کاظم‌بیگی گفتن که نمونه مواد رو برای تست و قیمت گذاری توسط بایدن بردن به کاخ سفید. ۹۱۸ آخر 8536 گفتن من فکر میکنم بایدن دیگه از موتوری نمیگیره چون توی کاخ سفید داره. ۹۱۲ آخر 2047 گفتن که به نظر میاد که در کاخ سفید آزاده. شما هم به ما بگید که چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا. 3010-35 سامان پنگ کوتاهمونه. 912-14-67 گفتن حتما از جیب بایدن افتاده. ۹۱۶-4-13-75 گفتن مواد مخدر از جمله کوکائین و ماریجوانا از جمله تنقلات رایج در جمع ساکنین خمار و شیطان پرست کاخ سفیده. خب منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم دریافت کنیم. به ما بگید که چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا. 3010-35 سامانه پنج کوتاه ماست. اما میخوام یه گزارش بشنویم در خصوص فیلترینگ و کندی اینترنت در کشور. گفتگویی که همکار خوبمون با جناب آقای عیسی زارپور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتن. بریم بشنویم گزارش رو.
در حوزه حاکمیت شرکتی و نقشی که شرکت خصوصی دارن در شبکه که بنا به دلایل مختلفی که در گذشته بوده متاسفانه ماموریت خودشون رو به درستی انجام ندادن، منون مثال شرکت مخابرات ایران که در این روزها بحثش هم هست، در لایه تجمیع و شبکه داخل شهرها و استانها در طی سالهای گذشته وظیفه خودش رو به درستی انجام نداده و شبکه اشباعه و در برخی از ساعات به هر حال مشکلاتی رو برای مخصوصا در بعضی از استانها ایجاد کرده. به هر حال این موضوعات رسیدگی بشه. و موضوع دوم بحث فیلترینگ هست که به هر حال خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت هست و کمیته‌ای که وجود داره دولت در واقع سهم عمده رو درش نداره. امیدواریم که همونطوری که در حکم انتصاب دبیر جدید محترم شورای فضای مجازی که آقای رئیس جمهور صادر فرمودن بازنگری در سیاست ها و مصادیق فیلترینگ که از خواسته های آقای رئیس جمهور عزیزشون بوده که به هر حال بخشی از گلایه های مردم عزیزمون از سرویس ها و سایت هایی هست که به هر حال به اعتقاد ما هم بلا وجه در واقع بسته شده. بارها من عرض کردم به عنوان مثال مثلا گوگل پلی رو یا مصادیق این بازی های پرکاربرد و بعضی از سرویس هایی که مردم بهش احتیاج دارن، اینها بالاخره در این کارگروه بررسی بشه چون بخشی از نارضایتی مردم ناشی از اینهاست. البته ما همچنان که قبلا هم اعلام کردیم در مورد شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ها تابع مصوبات مراجع بالادستی هستیم که اونا رو مکلف به هر حال پذیرش قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت اونها دونستن. اونها کماکان برقراره، ولی به اعتقاد ما یکی از سرویس ها و خدمات هست که میتونه در واقع تجدید نظر بشه در تصمیم گیری که در گذشته صورت گرفته که از عهده وزارت ارتباطات و حتی بعضا دولت هم خارجه. امیدواریم که مرکز ملی در این حوزه هم نقش آفرینی داشته باشه در قالب همین کارگروه که ما اثراتش رو برای کاهش نارضایتی های مردم عزیزمون و افزایش سرعت و کیفیت شبکه داشته باشیم.
از شما خواستیم بگید که چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا از طریق 3010-35. صرف 919-4-6045 گفتن سلام، کار خود بایدنه چون همیشه دور خودش میچرخه و زمین میخوره. صرف 912-4-7893 گفتن فکر کنم دیگه اصل جنس دست خود بایدن باشه که به یه آدم خیالی و فضایی سلام میده. آقای محمد رضا وصال از اصفهان گفتن که من فکر میکنم که خیلی وقتی که کوکائین در کاخ سفید وجود داشته و داره، منتها امروز رسانه‌ای شده. 912 چهار رقم آخر 6098 گفتن بایدن و اطرافیانش این مواد رو مصرف میکنن تا توهم حمله به ایران قدرتمند تو ذهنشون فعال باشه. خیلی متشکرم از این که امشب هم کنار ما بودید و بدون خط خوردگی رو شنیدید. دهه ولایت و امامت رو به شما تبریک و تهنیت و شادباش میگم و پیشا پیش عید سعید قدیر خم، بزرگترین عید مسلمانان جهان رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که ایامتون پر خیر و برکت باشه و همه ما از پیروان و رهروان واقعی امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پایان هفتهتون پر از خیر و برکت و اتفاقات خوب و حال خوب. ارادتمند همه شما حمید عبیری.
اطلاع شنوندگان عزیز میرساند رادیو گفتگو مدتیست فعالیت خود را در فضای مجازی و پیام رسانهای بله و ایتا به نشانی @ رادیو گفتگو آغاز کرده است. به مناسبت عید سعید قدیر، رادیو گفتگو هدایایی را به اعضای کانال خود در پیام رسان بله تقدیم می کند. این جوایز تا عید سعید قدیر هر روز ساعت 20 به صورت پاکت هدیه در کانال رادیو گفتگو قرار داده می شود. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، می توانید از این هدایا نیز بهره مند شوید. رادیو گفتگو قصد داره در روز عید سعید قدیر به 20 نفر از اعضای کانال در پیام رسان بله به قید قرعه جایزه بده. برای بهره‌مندی از این جوایز باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله برای شرکت در این قرعه کشی ثبت نام نمایید. همچنین میتونید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید. امیدوارم یکی از برندگان این موضوعی که مطرح کردیم شما عزیزان باشید. و اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو شما دعوت میشید به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع اهمیت تبادل و گفتگوی بین فرهنگی. با این برنامه همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابر رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی گفتگوی فرهنگی، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ